خارج فقه سیاسی، جلسه 21، چهارشنبه 22/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضر باشید، بحث هفته گذشته ما منتقل شد به یک مسئله جدید به نام الحاکم و ولی الممتنع. اگر باز متوجه باشید و دقت کرده باشید، ما در واقع یه بحث کلیمون اختیارات حکومت در نظام سیاسی اسلام، لذا مسئله رأی مردم مطرح شد، مراجعه به آرای عمومی، که چقدر بحثش مفصل طول کشید. بعد بحث مشارکت سیاسی مطرح شد ابتدای امسال، تا همین هفته اخیر بحث مشارکت سیاسی. این مسئله که الان داریم در امتداد همونه. اگر اونا به نوعی از گستره اختیارات حاکم و مردم صحبت میکرد، اینم داره از در واقع حوزه اختیارات حاکم صحبت میکنه. مسئلم نگاه نکنید آخر سال است و هفته یه جلسه ما میخوایم جمعش بکنیم، ولی مسئله به شدت محل ابتلاست، چون خیلی وقتها افراد به وظائفشون عمل نمی کنن، نمی خوان عمل کنن یا نمی تونن عمل کنن. اصطلاحاً در فقه میگن ممتنع، میگن عاجز. اینجا مسئله الحاکم و ولی الممتنع، ولی العاجز مطرح میشه. و هفته گذشته دیدید موارد زیادی ما شمردیم، ولی بگم این موارد که ما گفتیم ضرب در چند کنید، ضرب در 10 بکنید مثلا، اینا مواردی است که مطرحه. امروز من میخوام شما رو ببرم تو نظم حقوقی ایران. مجوز کارامون هست، فقط بحث رو شرعی به اصطلاح بررسی نمی کنیم، گرچه اینم شرعیه. یعنی امروز میخوام ببینیم علما جمهوری اسلامی ایران با این مسئله چجور برخورد کرده، کجاها برخورد کرده. البته به بهانه این مسئله چندین فرع فقهی مطرح میشه. یه وقتی کسی نگه من علاقه ندارم این دوتا صفحه بذاره کنار، نه، عجله نکنه، بره درون صفحه بخونه، ببینه به این بهانه چه مسائلی هم از فقه مطرح شده. و من به همین خاطرم این بحث رو آوردم، گرچه آشنایی دوستان با نظام حقوق ایران ما مورد نظرمون هست و معتقدیم لازمه. امروز فقط رو برگه آقایون به همون ترتیبی که تا تو برگه ها هست با شما گفتگو میکنیم و هر ماده رو که خوندیم اگه نکته ای داره اون نکته رو عرض میکنیم. از بیرون نمیخواد چیزی بگم. نگاه کنید صفحه 151 خوشبختانه برگه رو دارید. ماده 376 قانون مدنی، درست؟ 376 این قانون مال سال 1307، جز همون 955 تایی است که واقعا افتخاریه برای نظام حقوقی ایران و ملهم هم بوده برای خیلی از کشورها. این بخش اول قانون مدنی ما آدم گاهی هم تأسف میخوره که جلوتر میام باید دقیق تر بشه، ولی مسامحه شده. ولی خب این قسمت ها نه، دستم توش نبردن. 376 قانون مدنی: در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود. خب چی اجبارش میکنه؟ اینجا نداره، ولی بعدن که بیام گاهی میگه دولت، گاهی میگه حاکم، گاهی میگه دادگاه. پس در اینجا حالا فرض کنی دولت، اجبار کننده دولت باشه، دولت میشه ولی یل ممتنع، کار او رو سرپرستی میکنه و مجبورش میکنه مثلا به تسلیم. من یه سوال از شما بکنم، اینکه گفتم نکات داره اینه، یه بار دیگه بخونیم با هم: در صورت تأخیر در تسلیم مبی یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم میشه. به نظر شما این تنها راهه یا بگیم طرف حق فسخ هم داره؟ چرا ممتنع اجبار به تسلیم بشه؟ بگیم ذی حق فسخ کنه معامله رو. اگر اینطور باشه میباست بگه که در صورت تأخیر در تسلیم مبی یا ثمن، ذی حق میتونه فسخ بکنه، میتونه مثلا به دادگاه مراجعه کنه، شکایت کنه، او اجبارش بکنه. الان در کشور ما ایران که میدونید خیلی ها ترجیح میدن به جای شکایت و دادگاه چیکار کنن؟ فسخش کنن. حالا البته فروشنده ها بیشتر، خریدارا نه، اما فروشنده ها دوست دارن فسخش کنن. بهانه خوبی هم هست، میگه شما به قولت عمل نکردی و من فسخش میکنم. ولی قانون نمیگه حق فسخ داره، قانون میگه حق اجباره، حق اجباره برای صاحب حق. ولی خب حالا صبر کنید ببینیم چی میشه. بند چهارم ماده 362 رو با هم میخونیم: عقد بی مشتری را به تعدیه ثمن ملزم می کند. عبارت قدری قدیمیه. عقد بی مشتری را ملزم می کنه. عقد بی که ملزمه یعنی سبب الزامه، و الا دادگاه الزام می کنه، حاکم الزام می کنه. بس به هر حال بازم بحث اجبار و بحث ولایت. ماده بعد رو نگاه کنید، 95 395: اگر مشتری ثمن را در مورد مقرر تعدیه نکند. حالا شما اضافه کنید مثلا چک داده پاس نکرده، سفته داده به وقتش سفته رو پرداخت نکرده، اگر مشتری سمن را در مورد مقرر تادیه نکند بایه حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر سمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه سمن بخواهد. بله حتما حق میخواد. بله بایه خواهد داشت که درست نیست، خدا خیرتون بده، درستش کنید. بایه حق خواهد داشت بر طبق مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن معامله رو فسخ یا حاکم اجبار به تادیه ثمن کنه. اگر دقت کنید اینجا یک قدری با اون ماده اول تفاوت کرد. ماده اول نمی گفت حق فسخ، اینجا میگه که صاحب حق میتونه معامله رو فسخ کنه، بله، یا از حاکم بخواد شکایت کنه که اجبارش بکنه. اگر میتونه فسخ کنه بگه فسختو. بله البته بهتون بگم و اگر ثمن تأخیر باشه میدونید که تا 3 روز مهلت میدن به شخص، بعدم اگر بخشی از ثمن تادیه شده باشه بعضیا راجع به خیار تأخیر ثمن شبهه دارن. مثلا یه آپارتمان خریده از یک بساز بفروش، 5 تا قسطشو داده، 10 تا قسطشو داده، از قسط 11 دیگه ادا ادفار در آورده. آیا اینجا فروشنده آپارتمان، پیمانکار، هر که هست، کارفرما، اون که میسازه، معمار، میتونه فسخ کنه؟ چون بخشی از ثمن رو داده، بخشیش مانده. این که میگه با توجه به مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن، میخواد همینو بگه، بگه در جایی که خیار تأخیر ثمن باشه، مثل این که اصلا نداده، قرارم بوده مثلا یک جا پاس کنه، یه چکو یک جا داده ولی پاس نکرده، 3 روزم گذشته، خب اینجا میتونه فسخ کنه یا شکایت بکنه و حاکم اجبارش بکنه. اینجا تعبیر حاکم هم داره قانون گذار. حاکم مثلا بگیم یعنی مجتهد جامع و شرائط دیگه، بله، در قانون ما حاکم یعنی حاکم شهر، حاکم شهر هم مجتهد عادل جامع و شرائط. حالا بعد کلمه دادگاه میاد و این حرف ها که حال بعد میخونیم. ماده 237 هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتن یا نفیان، کسی که ملتزم به انجام شرط شده باید آن را به جا بیاره و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید. من توضیح بدم، جسارت به علما، جسارت هم که حرامه، ولی خب نه، اولا ببینید قانون گذار میگه شرط در ضمن عقد. برای چی میگه شرط در ضمن عقد؟ چون شرط ابتدایی، تعهدات ابتدایی الزام نداره به نظر اینا، ولو قولم داده باشه، طرف قول داد که شما با من معامله کن، چه کار میکنم، اما اینا رو در ضمن عقد نیاوردن. مبتنیان بر اینا هم عقدو نبستند، همینطور ابتداعا قراری گذاشته، اینا لزومی نداره. اما نه، اگر واقعا شرط ضمن عقده، تعهد داده در ضمن بیع، ولی عمل نکرده. قانونگذار میگه اینجا صاحب حق میتونه تا آخر. اینم که میگه شرط فعل، برای که شرط نتیجه خود به خود حاصل میشه. شرط نتیجه اگر شرط کرده باشه که مثلا این کار که صورت بگیره این جنس برای تو حلال باشه، شرط نتیجه حلیت، حلال بودن نه حلال کردن. خب اون اگر باشه که هیچی دیگه. خب در صورت تخلف یه بار دیگه میخونم، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع کنه، تقاضای اجبار کنه. حالا اینجا یه سوال هست، میتونه فسخ کنه؟ بعضی وقتا فسخ راحت تره. حالا البته اگر فسخ کنه ممکنه بگید خب طرف جنس رو برده، حالا هزار بران شما بگو فسختو، اونم میگه لا فسختو. ولی نه، حالا یه جایی فرض کنید که اگه فسخ بکنه اثر داره، باید بگیم مثلا ماده 237 در سایه ماده 395 تفسیر بشه، چون اونجا هر دو رو داشت در عرض هم. گاهی دوستان من با یک بچه های بسیار جوان تو محاکم قضایی بر میخورم، 20 سال، 22 سال، میگم چه کاره هستی؟ میگه من قاضی مثلا فلان شعبه هستم، دادیارم، دادستانم. میگم ازدواج کردی؟ میگه خیر، هنوز به من میاد ازدواج کرده باشم. میگم به تو ازدواج نمیاد ولی قضاوت میاد. نمیخوایم جسارت کنیم به قضات جوان ما. خوبه انشاءالله که جاهای اصلی جوانگرایی هم بشه، اینجام بشه، اما شهید ثانی رو باید زندش کنن، بگن بیا تو که میگفتی باید قاضی مجتهد باشه، حتی اضطرارم مجوز قضاوت غیر مجتهد نیست. بعد من میگم مثلا مدرکت چیه؟ میگم مثلا لیسانس مال فلان دانشگاه مثلا. یه مقداری سرسری وقت اینا میتونه توی این قوانین مثلا جمع کنن. برای زمان میدونی که ما نظرمون اینه که اجتهاد شرط قضاوت نیست، ولی اجتهاد در قانون شرط قضاوت. کشورهایی که سیستم متمرکز دارن، سیستم قانونی متمرکز، اگه کامل لا باشن که اون دیگه خیلی سختر هم میشه، آسونتر نمیشه. ولی در سیستم های متمرکز هم قانون باید. الان همین میبینید دیگه، این 395 دو تا رو گفت، 376 با این آخری فرق کرد بلندتر. نه نم چه نیم فهمم، فرق نمی کنه. قاضی تحکیم همون قاضی به قول شما ابتداییه، اونم همه اون شرایطو داره. شهید و اینا که میگن، میگن اصلا جدا نیست. بعضی ها شاید یه نفرم بیشتر پیدا نکنید که گفته باشه در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست، در غیر قاضی تحکیم آقای خویی. من پیدا نکردم کسی. بگذرم، حالا اجازه میدید یه چیزی شد گفتیم دیگه با شما. قضاوت خیلی حساس. تا کجا رفته بودیم؟ 238 رو باید بخونیم، درسته؟ هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور. خیلی قانون قشنگیه. تا حالا میگفتیم که ممتنع اجبار بشه، حالا قانون گذار میگه بعضی وقتا ممتنع اصلا نیستش، یا زندانه، یا دست نیروهای امنیتیه، نمیذارن دسترسی پیدا کنیم. چیکار کنیم؟ میگه اگر اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشه. این ممتنه یه داداشی داره، داداشه میگه من حاضرم کار داداشم رو حل کنم، اشکال نداره، خدا پدرشم بیامرزه. حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کنه. اینجا اگر دقت کنید قانونگذار حوزه اختیار حاکم رو گسترانید، گفت اگر میشه اجبارش کنید، اگر نمیشه مثلا حساب بانکیشو مسدود کنه، حساب بانکیشو مسدود کنه، از پولش برداره و اگه نیاز به صرف پول هست و مشکل رو حل بکنه. اینجاست که میگه حاکم میتواند به خرج ملتزم، یعنی با پول ملتزم، اگر راهی داره حاکم به پول ملتزم، مثل حساب بانکیشو میتونه مسدود بکنه، یا مثلا حقوق داره، حالا فرار کرده رفته بیرون کشور زندانه ولی حقوق داره، حقوقشو ضبط میکنه. خب تا آخر دیگه ماده 239 رو نگاه کنید. هرگاه اجبار مشروط علی برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد، احکام وضعی شرطش قدرت نیست. دوستمون سوال میکنن وقتی نمیتونه چطور دیگری انجام بده؟ جوابش هم اینه که احکام تکلیفی مشروط به قدرت، احکام وضعی مشروط به قدرت نیست. خب اجازه میدید داشتیم اینو میخوندیم. ماده 239 میگه اگر ممکن نباشه اجبار مشروط علی، فعل مشروط هم فعلی نیست که دیگری بتونه انجام بده. خیلی عجیبه اینجا، نگاه کنید، میگه اگر مشروط علی نمیتونه یا نمیخواد، کسی دیگه هم نیست که از جانب او انجام بده، طرف مقابل حق فسع معامله را خواهد داشت. طرف معامله کرده با کسی، خودش که نیست یا نمیکنه یا فرار کرده، کسی هم که داوطلب بشه انجام بده نیست. اینجا میگه طرف مقابل حق فرض داره. خب شما که در 395 گفتید از اولم، بگید آقا از اولم حق فرض داره، از اولم حق فرض داره، چرا منتظر بمونه ببینیم خودش میکنه یا نمیکنه، بعد ببینیم داداشی، پسر عمویی، مادر زنی، پسر خاله‌ای داره انجام بدن از طرفش یا نه. اگر نه بعد به طرف مقابل میگیم فرض کن، از اول میگیم فرض کن بره دیگه. میدونی که اینا تو کشور ما هم که سیستم قضاییش خاص، بعضیاش هر کدامش 2 سال طول میکشه، 1 سال طول میکشه، اول تا ثابت بشه که خودش نمیخواد انجام بده. خب این خودش یه فرایندی ها، یه فرایندی. دیشب یه پرونده بود، طرف میگفت که خب حکم صادر شده، رفته تجدید نظر، تجدید نظرم تایید کرده، بعد از تایید رفته اجرا، قاضی اجرا، اون باید دستور اجرا بده. میگو حدود 20 ماه هست دستور اجرام اومده. خب طرف مقابل تمکین نمیکنه، اون که باید انجام بده، بعد در چند نوبت بهش ابلاغ باید بشه که آقا بیا، خواهش میکنیم بیا. میگو الان نزدیک 20 ماه هست نمیاد طرف. ببینید این خیلی مهمه، اگر حق فرض باشه و طرف بتونه مثلا بگیم حق فرض داره، اعمال فسخ بکنه مثلا و جنس رو تحویل نده، یا اگر جنس رو میتونه برگردونه بعد از فسخ میتونه برگردونه دیگه، ببینه جنس کجا برگردونه. اما اینجا اون بالا گفت که خودش اجبار میکنن، تو ماده بعدی گفت که اگر کسی هست که حاضره انجام بده، حالا میگه اگر نه خودش اجبار فایده داره نه کسی حاضره حق فسخ. این قرار ما اینجور نبود، منا نبود اینجور باشه ولی هست. خب آقایون، این چند تا ماده ای که ما برای شما خواندیم و توضیح دادیم، نکته مهم همین نکته هست. آقایون اگر مکاسبم این قسمتاشو خواندید که بعید میدونم خوانده باشید، این بحث بود که آیا حق فسخ برای مشروط له، برای صاحب حق، با حق اجبار در عرض همه یا در طول همه. قانونم که دیدید اینه، من باشم نمیفهمم آقایون، اگر شما متوجه میشه دیدید دیگه، علارغم این که قانون مدنیه و قانون مدنی ما با شخصیت ترین قانون ماست، اونم جز مواد 955 اول مال 1307 که خیلی تعریف از دقتش و پالایشش و اینا میکنن، اگه سابقه رو داشته باشید بازم میبینید که این مشکلات قانون داره. میام تو فقه، خب میام تو فقه، در فقه آقایون بعضی ها گفتن اول اجبار ثم الفسخ، البته کسی عکسش نگفته ها، اول فسخ ثم الاجبار، خب فسخ دیگه تموم میکنه، اول اجبار ثم الفسخ. دیدم بعضی از فقها مشخصا مرحوم امام خمینی دارن که این دوتا حق در عرض همه. میخواید با هم بخونیم عبارت ایشون رو؟ از قانون که چیزی آید مو نشد. البته من جفا نکنم، تو این جور موارد 395 چون روشنه حاکمه، توجه میکنید، اگر قانون رو بگیم مبهمش رو با مبینش کنار هم قرار بدیم، خوندیم یه بابی در اصول چی بود، باب مجمل و مبین، که حتی غلطه، مبهم و مبین اون، حالا ولی خب اونجور گفتن دیگه، حالا ما میگیم مجمل و مبین. باب مجمل و مبین میگفتن مجمل به مبین تفسیر میشه، حالا اینجا میگیم 395 اینجا میشه مادر آقایون، میشه امول قانون در اینجا، که هر دو رو کنار هم آورد. همین رویه رو بعضی فقها دارن، عبارت رو نگاه کنید، میخونم با هم بخونیم، آخر صفحه باید باشه، ثم انه لا ينبغي الاشكال. بله بسیار خوب، لا ينبغي الاشكال في ان، من یواش میخونم که بعد اگر اشکالی داره شما بگید، لا ينبغي الاشكال في ان المشروط له، من اینجا بود میدونی چی میگفتم، میگفتم صاحب الحق، چون گاهی وقتا شرطه گاهی وقتا نه، مثلا بی کردن سمن رو تحویل نمیده، مسمن رو تحویل نمیده، گوش میکنید، مگر بی و اجاره رو میگیم شرط، اشکال نداره ها، غلط نیست ها، اونام شرطه، یه نوع شرطه ولی متداول نیست. حالا بذارید فی ان صاحب الحق مشروط له مخیر بین الاجبار والفاز، اگر ایشون میخواست طول هم باشه میگو مخیر بین الاجبار، بگید ثم الفسخ، که یعنی اگه اجبار نشد، اما نه واو داره، واو برای جمع هر دوه. اما اول که اجبار کنه. حالا جالبه بدونید نردادم کی اجبار کنه. گاهی وقتا خود طرف قدرت داره، خود مثلا فروشنده، خود خریدار، بله، دو تا باریگارد میفرسته در خونه طرف، میگه یا جنسو میدی یا خلاصه همینجا اونم میترسه میگه بفرما. این اجباره دیگه. حالا انشاءالله اینجوری کشیده نشه. تازه مگه مثلا جایز اینجوری مثلا رفتار کنه کسی تو فضای طبیعی؟ حالا بگیم نه، اجبار حاکم، احترام کنیم، اینجور بگیم. اما الاول فلعنه مقتضا حقه، اقتضای حقش اجباره، اقتضای حقش اجباره، یعنی یا حقو بده یا مجبور بشه بده. و اما الفسق، چرا میتونه فسق بکنه؟ فلعنه مع التخلف، خب اگه تخلف کرده یثبت خیار و تخلف عند العقلا من دون توقف علی التعذر. کسی هم نگفته حق فسق در صورت تعذر رسیدن به مبیعه، میتونه اجبارش کنه ولی دوست نمیداره اجبار کنه، ولی دوست میداره فسق بکنه. ایشون میگه که عند العقلا خیار تخلف هست بدون توقف بر تعذر. ببینید اگر متوقف بر تعذر بود میگفتیم چون اجبار ممکنه، اگر اجبار ممکنه تعذر نیست دیگه، کافیه یه دادگاه بره یا مثلا دو تا پهلوان بفرسته در خونش بگه جنسو بیدید، اونم بگه چش. اما ایشون میگه نه، متوقف بر تعذر نیست، فسخش کنه. حالا فرض کنید جایی هم هست که اگه فسخش کنه به حقش میرسه، هنوز جنسو تحویل نداده، مثلا دیگه هم تحویل نمیده، میگه من فسخ کردم. فبمجرد تخلف عن شرط یثبت خیار عقلایی لتخلفه عن القرار و شرط. ایشون ببینید چقدر میگستراند دامنه خیار تخلف شرط رو، میگه به مجردی که طرف تخلف بکنه. حالا جالبه بدانیدا، لازم نیست تخلفش هم از روی سوء قصد باشه ها، از روی تقصیر باشه. گوش میکنید، چک نتون سپاس کنه چون پیمانکار پولشو نداده. الان اینقدر این پیمانکارا داریم آقایون که طلبکار دولتند، بیچاره ها قرارداد بستن اصلا پیشبینی تورم بالای 100% رو نمی کردن، هیچی طلبکار دولتند، از اون بر نتونستن پولشون رو بگیرن، به اصطلاح امکانات بگیرن، تسهیلات بگیرن، از این بر نمیتونن به قولشون عمل کنن. اینا که به قولشون عمل نکنن تخلف دیگه، یعنی میخوام بگم نبری تو نظام شارلتن بازی و فلان، نه اینا شامل میشه دیگه. اینا میخوام بلد باشه که خیار تخلف شرط معلول تقصیر و عمد و اینا نیست، قصورم باشه بی اختیارم باشه تخلف شرط هست، متو طرف گناه نکرده، خیانت نکرده، بیشتر از این نیست. این حرف ایشون. دوستان اگر ما باشیم، خب این عجله کردم، میدونید که این عبارت، این چند خط پیام روشنی داره، بسیار روشن، که این دوتا حق رو در عرض هم تصور میکنه، در واقع میشه همون مفاد ماده 395. بتون بگم علما، ایشون تو این مسئله تنها هم نیست. البته شاید در استدلال تنها باشه مرحوم امام خمینی، ولی در مطلب تنها نیست. مکاسب رو نگاه کنید متوجه میشید. به نظر ما علما، اینو دوست دارم دقت کنید، اگر بگم بنزه یه درس این نکته مهمه مبالغه نکردم. اینم که ما گاهی از یه بحثی تبلیغ میکنیم، نه تبلیغ از صاحب بحث باشه، تبلیغ از خود بحثه که حساس بشید. انشاءالله که اینطوریه دیگه، و مصلحت شما دوستان بالاتر از این حرفا هست که حال کی چی بگه، کی چی توهم کنه، انشاءالله کسی هم توهم نمی کنه. ببینید بحث مهم اینه، ما همیشه میگیم به حساب عقلا اگر میخواد حرف بزنید کار میدانی میخواد. گوش میکنی؟ تو فیضیه و دارالشفا آدم بشینه، هر چقدر ذهن بازی داشته باشه راحت نمیتونه به حساب عقلا حرف بزنه. ما حق داریم از قائل محترم این سوال رو بکنیم که شما چقدر کار میدانی کردید روی این قضیه. میدونی که کار میدانی به اینم نیست که تو کوچه‌های نجف و قم بچرخیم بپرسیم. ما اینجا باید قوانین کشورها رو دید، مقررات کشورها رو دید. الان سوال، آیا کشورهایی که حقوق موضوعه دارند اسلامی و غیر اسلامی، کشورهایی که حقوقشون موضوعه نیست عمدتاً کامن لاست و بر اساس پرونده های قضایی و رویه های قضایی مشابه یابی میکنن، داوری میکنن، اینا به مجرد تخلف ولو هنوز تعذرم نباشه حق فرض میذارند، یا میگن باید مثلا از طریق قانون جلو بره، اگر نه بعد مثلا طرف حق فصل داشته باشه، یا حتی حق فصل هم دادگاه میده میگه شما حق فصل داری، چون ببینید میخواد جنس رو برگردونه، میخواد جنس رو نده، میخواد چکار رو برگردونه. ببینید آقایون وقتی هم میگن حق فصل یعنی فصل خادیگه، یعنی بگه فسخت و تمام. خب اینا بعد تبعات داره. این که ما اینجور راحت بگیم که یسبت و خیار و تخلف اندل اغلا من دون توقف علی تعذر، این نیاز به مثبت داره. من نمیگم خلافش ثابته ها، ولی میگم اینجوری هم بساطت انگاری بحثه. ولذا هم قائل محترم و آقای خوی فقه و عرف، ببینید اینا گاهی وقتا دو تا ادعا ضد هم به نام عقلا ادعا کردن. مواردشو در فقه و عرف ببینید، هر دو هم مال نجفن، چون امام هم اینا رو که گفته تو نجف گفته، هر دوشون هم مال یه مکتبن، هر دوشون هم هیچ مرجعیت داشتن، مردم می اومدن می رفتن. اینجوری حواستون باشه دوستان. حالا این بس که موافقم داره، ولو تو استدلال ممکنه کسی موافق نباشه، من میخواستم بگم تو بحثای عقلایی، تو بحثای عرفی آقایون بساطت انگاریست اگر بخوام زودی ادعا کنیم. خب ماده 4 تعذیرات حکومتی رو، درسته؟ میخواد باشه، من یه عجلم دارم باید برم. بله، یادآوری میکنن جلسه بعد از ظهر امروز رو، حالا دوستانی میخوان بیان، ساعت 5 مرکز آیت الله فاضل، من باشم و وقت داشته باشم شرکت میکنم، چون میدونم بلهار چیزی داره. و جلسه شب که رو کانال هست دیگه ببینید. الحمدلله رب العالمین.